بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث گذشته نظریه مرحوم محفر خویی صاحب محاضرات در این بحث واجب نفسی و غیری رو بیان کردیم. ایشون برای حل این اشکال معروف که اشکال این است که تعریف واجب غیری در واجب نفسی صدق می کنه فرمودن ما یک راهی رو طی میکنیم که نتیجه اون راه این است که در واجبات نفسیه این آیات و این آثار عنوان وجود رو پیدا نکنه و این اشکال در صورتی ثابت هست که ما در واجبات نفسیه علاوه بر این که خود عمل واجب هست بگیم آیات اون عمل هم وجود تحصیل داره، لزوم تحصیل داره. اما اگر یک راهی رو پی کردیم آمدیم برای شما اثبات کردیم که این آیات لزوم تحصیل و وجوب تحصیل نداره، خب مشکل برطرف میشه، اشکال حل میشه. اون وقت در بیان این مطلب فرمودن شرط تعلق تکلیف دو امره. امر اول این است که اون عمل مقدور برای مشرط باشه. اگر یک عملی مقدور برای مکلف نبود اون عمل عنوان وجود رو و عنوان متعلق تکلیف رو پیدا نمی کنه. عمده این شرط دومی بود که ایشون بیان فرمودن شرط دوم برای اینکه یک فعلی متعلق تکلیف باشه این است که اون فعل مما یفهمه الناس باشه، یک امر مجهول در نظر مردم نباشه. و در مانند نفی این آیات و آثار این شرط دوم رو نداره. آیات و آثار رو فرمودن ما قبول داریم که مقدور هست، شرط اول رو داره، اما این شرط دوم که من ما یفهمه الناس باشه و مردم بفهمن که این چیه و چه عملی هست، این شرط دوم در مانند نفی مفقوده. مردم چه میفهمن معراجیت یعنی چی؟ اگرم شارع از اول به جای اینکه صلات رو واجب کنه میفهمون یجب علیکم المعراج، این یه عنوان مشخص و روشن برای قرب و برای مردم نیست. شاید تقالیف رو داره القاء به عرف میکنه، این تقالیف رو داره القاء به مردم میکنه و به تعبیر دیگر چون مخاطب شاید مردم هستن لذا مردم باید بفهمن که متعلق تکلیف چیه و یه امر مجبور نمیشه متعلق برای تکلیف باشه. این بیان شریف ایشون هم با توضیحاتی که دیروز عرض کردیم و نکاتی که بیان کردیم، حالا میخوایم ببینیم آیا این نظریه ایشون در اینجا صحیح یا نه، اشکالی به ذهن آقایون نرسیده. ببینید به نشره باز معراجیت یک عنوان معنوس نماز ایستادن داره، نشستن داره، ذکر داره، اینا یه چیزی که برای مردم قابل فهمه. اما معراجیت کجاست برای مردم قابل فهمه؟ یه چیزی نیست، بله میشه آثاری از او رو بیان کرد، ولی بالاخره نوع مردم، شما وقتی در باب صلات به نوع مردم این صلات یک ایستادن درش داره، همه میفهمن، از عالم و جاهل و جوان و پیر همه میفهمن، افعال و اشعار نماز قابل فهم برای مردم. در روزه میگیم نباید بخورید، نباید بیار شامید، نباید دروغ بگید، حتی همه مفترات، اما در معراجیه به عنوان نیست که هر چی هم بیاید بیان بکنید، چیزی نیست که بالاخره مردم بتوانند او رو بفهمند و انتصالش بکنند. دلیل رو عرض کردم، دلیلش این است که خطابات شارع القاء به عرف میشه، این تعبیر که عرض میکنند خیلی جاهای فقه و اصول مورد استفاده واقع میشه، خطابات شارع القاء به مردم میشه. وقتی شارع در قرآن میفرماید اقیم الصلاة، به چی داره خطاب میکنه؟ به فقها و عرفا و اینها خطاب میکنه یا به نوع مردم داره خطاب میکنه؟ شارع خطابش القاء به عرفه، القاء میشود به نوع مردم. حالا که این ضابطه وجود داره، درد کردم این ضابطه بسیار مهمیه، خیلی جاهای فقه و اصولا از این ضابطه استفاده میشه. حالا این که خطابات شارع القاء به عرف میشه، از عرف باید بفهمه، وقتی میخواد به عرف بگه یجب علیکم المعراج، هر چی هم بیاد معراج رو بیان بکنه اگر نفهمه، نتیجه میشه و که این خطاب خطاب صحیحی نیست. نه مقدور بودنن روشنه، یعنی اون منکری شما متعلق تکلیف باید مقدور باشه. بله چرا دیگه؟ ایشون در اون جواب مرحوم ناینی مقدوریت این آثار رو ایشون اثبات کرد، در این جواب فرمودن مقدوریت این آثار به اندازه این که قرض استعدادی رو ایجاد بکنه، در این حد فرمودن که نه اون درجه بالای اون هست، حالا اون درجه اون بالاش کن که نه، حقیقت صلات هم برای اونا فقط انجام میشه. ما ها که میتونیم حقیقت صلات رو بزنیم؟ احسن کن، این یک اشکال خوبیه. اشکال دیگه داری؟ این هم اشکال خوبیه. دو اشکال اینجا مجموعاً به ذهن میرسه که خب الحمدلله معلومه که آقایون هم تأمل میکنن و همین هم ما دنبالشیم. من مکرر کردن بحث خارج نیست که حالا آدم این چیز رو از یه کتابی نقل بکنه، یه اشکال یعنی کسی کرده، ده نفر اشکال کردن بیاد بیان بکنه و بحث تمام بشه. در بحث خارج باید ذهن هر روز فعال باشه، خود ذهن بتونه افکار و انظار رو از اولش تا آخرش به کجاش درسته و کجاش نادرست. اون چه که به ذهن میرسه مجموعاً پیرامون فرمایش ایشون دو اشکاله. اشکال اول این است که اصلا جمع بین این دو تا نشاید. شما از یه طرفی قبول میکنید که این عمل یک عمل مقدور اندل عرفه، از یه طرفی میفرمایید اشکالشون است که مجهوله. اگر یه چیزی مجهول بود این طبیعیه که عنوان مقدوریت بر او تعلق پیدا نمی کنه. این چه مقدور لدن او نیست. از شما نیاز به این امر دوم اصلا ندارید. اگر یه چیزی مجهول لدن عرفه، عرف نمی فهمه اصلا. خب روشنه وقتی عرف نفهمید. مثلا حالا ببینید یه چیزی الان ما مثلا عرف هرمونوتیک رو نمیزنیم، همون که خیلی از ما هم هنوز این مفهوم برامون تمام و حق و روشن نیست. حالا ما بیاییم بگیم یهرم و هرمونوتیک چیه؟ عنوان اگر مجهول بود، این عنوان مجهول روشنی که دیگر دایره قدرت هست خارجه. چیزی میتواند در دایره قدرت قرار بگیره که معلومه برای انسان باشه. آقا ما سه سلن نایی ایشون مخاطبه نما قبول داریم، نمیشه نمیشه اینو بگیم سلن نا مقدور اما مشهوره. میخوام ارز کنم بین این تلازم وجود داره. اگر گفتیم این یک امر مشغول اندر عرفه، ملازمه داره با عدم القدرت. یعنی وقتی چیزی برای انسان مشغول بود، انسان هم قدرت بر انجام او رو نداره. این یک اشکال. مقدور نیست وقتی مشکوک. ببینید ما همین باید مسئله قدرت رو که معنا میکنیم نتیجه این میشود که قدرت اون مشملت بتواند انجف علا و انلا یقل. حالا انجف علا و انلا یقل معنا نداره اینجا. وقتی چیزی مشکوله، مثلا مولا به مکلف بگه من یه چیزی در ذهنم اراده کردم، اونی که من اراده کردم تو انجام بده، نمیدونه مخاطب که مراد مولا چیه. این ملازمه داره. یعنی نمیخوایم حالا یه ملازمه عقلی براش درست بکنیم، اما در باب تکالیف و در باب دایره قانون گذاری اگر یه چیزی مجهول برای مکلف بود، این از دایره قدرت خارج. اشکال دوم مثلا خیلی خوب، ولی علم اجمالی داریم اونجا، اونجا یه علمی داریم به نوع. اگر بگم که آقا روز جمعه یه نمازی بر شما واجب، اونجا علم اجمالی داریم. اگر به شما گفتن روز جمعه یه نمازی بر شما واجب، چه نمازی؟ خیلی. اگر علم اجمالی هم نداشته باشیم میگن این تقصیر ماله تقصیر صحیحی نیست، اما چون اونجا یه علم اجمالی هم داریم بگیم میدونیم یه نمازی واجبه، اون نماز یا جمعه یا ظهره،
دو راه وجود داره، یا اندازه میگه باید یکی از اینها رو تخییرا انجام داد یا باید احتیاط بکنه. اما اگر اینجا مجموعی هم قرد شده نیست، نه اینا دیگه تو شعر اینا نمیان شد. خب این یک اشکال. اشکال دوم که البته این اشکال هم نیست در کلمات، این اشکال هم داره که عرض کردیم و همچنین اشکال دوم دیده نشده. اشکال دوم هنوز که باز اشاره کردن در شما آیات در باب نماز رو اگر مثل معراجیت قرار بدید، معراجیت عرف نمیفهمه اما نهی از فحشا و منکر رو چطور؟ عرف فحشا و منکر رو نمیفهمه؟ چرا؟ حتی قربان و کل تقیین که یکی از آثار و غایات نمازه، اگه به عرف بگن آقا حالا در دایره بین مولا و عبد به یه عبدی بگن باید یک کاری کنی که هر لحظه خودتو در پیش مولا مقرب‌تر کنی، عرف نمی‌فهمه؟ چرا؟ هر روی به خدا هم می‌تونه بفهمه، حالا در اون حد بالاش که در برای خصوص معصومینه نمی‌فهمه، اما در حدی که بخواد انتصال کنه می‌فهمه. بنابراین اشکال دوم ما به مرحوم محسن خویی این است که آثار مختلفه. بله بعضی از آثار همین دوری که شما می‌فرمایید مثل عنوان معراجیت، معراجیت رو عرف نمی‌فهمه، اما بعضی از آثار مثل نهی از فحشا و منکر یا قربان و کل تقیین اینها رو عرف به خوبی می‌فهمه. نتیجه این شد که این راه سومی که مرحوم محمد خویی برای حل اون اشکال بیان فرمودن، این راه راه صحیحی نیست. شبیه همانطور که راه اول و دوم که مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی بیان کردن، اونها هم راه صحیحی به نظر نیامد. شرط تکلیف علم نیست، ولی شرط امتثال تکلیف علم هست. شرط امتثال تکلیف علم هست، ولی زاگر کسی تا آخر عمرش علم به تکلیف پیدا نکرد. ببینید دو تا بحث در اونجا. یک بحث این است که آیا شارع وقتی که میخواد یک امری بکنه، اوامر شارع فعلیتش مشهود به علم یا نه؟ مشهور که قاعدا همین، مشهور میگن فعلیت هر تکلیفی مشهود به علم. منتها متأخرین که آمدن گفتن علم دخیل در فعلیت تکلیف نیست، آمدن بردنش برای مرحله قصد و مرحله چی هست؟ تنجزه. گفتن علم شرط برای تنجزه. اون وقت اگه شرط برای تنجز شد، تنجز مرحله ثواب و عقابه. یعنی وقتی بگیم یه تکلیفی فعلی و منجز، منجز نه اگه انجام بده ثواب ندادی عقاب. اگر ما آمد بودش علم شرط برای تنجده، این معناش این است که اگر کسی جاهل بود دیگه بر انجام و بر ترک ثواب و عقاب معنا نداره. جلو تو همه قائلن هر سرم فقط خودما علم رو شرط فعلیت تنجید میدونستن، متأخری که آمدن علم رو شرط برای مرحله چهارم بود که مرحله تنجده قائل شدن. وقتی در تکلیف وقتی میگیم که علم شرط تنجزه، اصلا عمدتا رفت علم رو حکمه، اصلا داریم از مراحل کارو فرض نمی کنه. درسته، میخوام عرض بکنم که اگر فرض کنیم که خود اصل تکلیف علم در استقالت داره، یا به نحو فعلیت یا به نحو تنجس. یعنی میخواد بفرمایید اون بحث با این بحث تفاوت داره. یعنی اینجا بحث متحلله، یعنی اصلا اوزان متحلل باید معلوم باشه. این هم نکته دیگه ایه، نکته خوبی هم که اصلا ما در اینجا بحثمون حول این است که باید متحلل تکلیف معلوم برای متحلل باشه. اگر معلوم معذور نیست بله. چرا؟ یاد ذاتی نه، همین دیگه. اگر این آقا نسبت به این متعلق علم نداره، اگر نسبت به این متعلق علم نداره، متعلق مشروله، قدرت فعلی و رو تحت رو پیدا نمی کنه. خیلی خوب بوده در مرحله انتظار قدرت بر چی نداره؟ بر متعلق. چطور مثلا سی حد زاده فایده ای نداره؟ آخه ببینید شما در همین شفایه مکرر مرحوم آخون گفتن قدرتی که شرطیت داره قدرت فی ظرف امتصال مکرر مرحوم آخون رو برمونده. این برای ما شرطیت داره. خب اگه فی ظرف امتصال متعلق مجهول باشه، این چطور تقدیره برای ما؟ این زاده به درد ما نمی کنه. وقتی فی ظرف امتصال مجهول بود، بالفعل قدرت رو تعلق پیدا نمی کنه و همین کافی در این که بگیم تکلیف زمینی. خب آخرین راه که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب منابج الوصول در جلد اول صفحه 371 اونجا ایشون فرمودن این راه رو. امام قدس سره که من مکرر عرض کردم واقعا باید روی مبانی اصولی امام بیشتر کار بشه و در میان متأخرین اونهایی که هم طبقه با امام بودن، ایشون از جهت نوآوری مسائل اصولی و فقهی افعال سرآمد بوده و این رو از باب علاقه و نمیدونم این چیزا نیست. عرض میکنم که شاید مثلا بیش از 15 سال 20 سال داریم کار میکنیم روی این مبانی. خودتونم انشاءالله بیشتر این رو بشین میرسیم. نمیخوام بگم مبنال همه مبانی صحیحه، حالا اینجا جای اشکال ایران این مسائل هست و من باز اینم رو تو پرانتز عرض بکنم، ما هرچی بلدیم از همین ها یاد گرفتیم، از مثل امام و مثل مرحوم آلخونی و مثل مرحوم نایینی و مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و اینها اگر این صحبه رو پهن نمی کردن که گوشه ای از ذهن ما هم به این مسائل نمی رسید هستن. خب صحبه ای رو از جهت مسائل و تحقیقات علمی پهن کردن، حالا ما میگیم که این که اصلا این ظرف رو این ور بگذاریم اون ور بگذاریم، این خیلی رو بیاریم و نیاریم و حالا معلومه نیست درست بفهمیم یا نه. اشکال کردن خصوصیت بحث خارجه، امکان میتونه بیاد یه نظری رو بگه اصرار هم بکنه، چون فلان آقا این حرف رو فرموده، فلان محقق فرموده رد بشه، اما این یه بحث خارج نیست. هنر در بحث خارج این است که انسان بتونه یه تحقیق جدید ارائه بده، یه اشکال جدید ارائه بده، یا تحقیقات قبلی رو یه خود محکمتر بکنه. این قاعده این داره. بنابراین اگر وقت ما اشکالی چیزی می کنیم، اینا با حفظ حرمت این بزرگانه، نمیخوایم بگیم ما بهتر می بندیم، هرگز حلا و صد حلا، ولی خب از باب اختزای بحث این است. مرحوم امام در منهاج فرمودن که اصلا ما باید ببینیم محور تقسیم در باب تقسیم واجب به نفسی و غیری چی؟ محور تحسین رو باید ما در اینجا محرم بکنیم. فرمودن که نه مسئله اراده در این تحسین دخالت داره، که بیاییم بگیم که اگر یک فعل مراد به ذات بود بشه واجب نفسی، اگر مراد بالعرض بود بشه واجب غیری، و نه مسئله اعراض و قایان در این به دخالت داره، بگیم اگر یه واجبی فوق او قایتی نبود بشه واجب نفسی، اگر فوق او قایتی بود بشه واجب غیری، و نه مسئله ملاقات. ملاقات یعنی بگیم یک واجب حسن ذاتی داره و یک واجب حسن ذاتی نداره، که مرحوم آخوند آمد فرمود، مرحوم آخوند در ذهنتون هست که فرمودن اگر یک واجب حسن ذاتی داشت چه واجب نفسی، اگر واجب حسن ذاتی نداشت یعنی به جهت حسن غیر واجب شد اون میشه واجب غیری. امام میفرماید تمام اینها اشتباه، محور و ملاک در باب تحسین واجب به نفسی و غیری نه اراده نه قایات و نه ملاکات، هیچ کدام که از این ستا نیست. چرا؟ فرمودن که ما وقتی که میگیم واجب نفسی و واجب غیری، واجب در اینجا به اعتبار اون وجودی که به عمل تعلق پیدا کرده، تحسین به اعتبار تعلق دست و به اعتبار تعلق وجوده. وجود خودش حکمه، اراده، ملاکات، غایات از حقیقت حکم چیه؟ خارجه. این رو یک اشارهی فرمودن به مسئله حقیقت حکم، که فرمان ما حکم حکم یک امر اعتباری عقلایی هست که وقتی مولا میاد امر میکند یا نه میکند، ما از امر مولا یک دستی را انتظار میکنیم، بگیم مولا دست کرد، تحریک کرد، این دست حقیقت حکم یک امر اعتباری و عقلاییه، نه در حقیقتش اراده دخالت داره نه غایت دخالت داره و نه ملاک دخالت داره. مولا میاد دست میکنه، اون وقت میفرمان این دست یعنی این حکم مولا، این تحریک مولا ضروره. یه وقت مولا میاد یه دستی میکنه به اعتبار این که فوق این دست یک مبعوثون الهی وجود داره، یه مبعوثون الهی قبلا در نظر میگیره، یه دستی که به این عمل متوجه میکنه به اعتبار این است که فوق اون یک مبعوثون الهی هست و اون مبعوثون الهی فقط متوجه بر این عمله، اینجا میشه واقعی به غیری. اما اگر دیدیم دست مولا به این اعتبار نیست که فوق او یک مبعوثون الهی باشه، یه دست مستقلی هست، اسمی رو میزنیم واقعی به نفسی. لذا میفرماید محور و ملاک اراده نیست، که بیاییم فرمایش مرحوم اصفهانی رو بزنیم بگیم کدوم مراد به ذات کدوم مراد به عرض. ملاک قایات هم نیست، محور حسن ذاتی و اینها هم نیست، محور کیفیت تعلق بحثه. بحث دو نوع قابل تعلقه، یک که این اعتبار که فوق این عمل یک مبعوثون الهی وجود داره، دو به این اعتبار که فوقش مبعوثون الهی نیست. ریشه این تقسیم برمیگرده به این که کیفیت تعلق بحث چه نفیه. در میان این روی مقدار در ضمن مثال روشن میکنم. میفرماید که یه وقتی به یک کسی میگیم که برو آجر بخر، سیمان بخر، چوب بخر برای اینکه مسجد بسازی، خب اینجا به این کسی میگیم اشترل احشا، برو چوبها رو بخر. این بحث میشه بحث غیری. چرا؟ برای اینکه داریم یه مبعوثون الهی که فوق او وجود داره، این بحث به اعتبار اون مبعوثون الهی است که فوق این وجود داره و اون مبعوثون الهی ساختن مسجد. اما اگر خود انسان بخواد مسجد بسازه، به یک کسی میگیم که فوق رو چوب بکن، به یک کسی میگیم تو برو آجر بشن، به یک کسی میگیم تو برو سیمان بشن، به چهارمی میگیم تو برو آهن بشن. این بحثهایی که به این افراد داریم میکنیم، چون برای این افراد مبعوثون الهی فوق اون بحث نیست دیگه. گفتیم تو برو چوب بخر و بیار، کاری نداشته باش دیگه. تو برو آهن رو بخر و بیار، کاری نداشته باش دیگه. همین بحث بحث چی؟ کیفیت تعلق بحث عبارت از اونی است که فقط یتعلق البحث به شیء لأجل توسل الی مبعوثن الی. گاهی اوقات بحث تعلق پیدا میکنه به یک شیء به خاطر رسیدن به یک مبعوثن الی که فوق این بحثه. این میشه واجب غیری. اما اگر چنین مبعوثون الهی نباشه، این میشه واجب نفسی. پس خلاصه نظریه امام این شد، محور و ملاک در تقسیم واجب به نفسی و غیری حسن ذاتی که آخوند رو اصلا نیست، غایات اصلا دخالت نداره، میخواد غایت داشته باشه میخواد نداشته باشه، اراده بخواد مراد بهزاد، اینا اصلا دخالت نداره. این است که ببینیم این دست مولا چگونه به این عمل تعلق پیدا کرده. اگر به اعتبار رسیدن به یک مبعوثون الهی باشه که توقع در این عمل داره، چه بحث غیری. اگر به اعتبار این نباشه، به اعتبار خودش باشه، این بحث چه بحث نفسی. چی؟ نه، اون ملاقات رو رد کرده. یعنی ببینید امام میفرماید واجب نفسی و غیری از دایره حقیقت و روش نباید خارج بشه. یعنی ببینید ما درست این تقسیم رو به عنوان تقسیم واجب ذکر کردیم، بگیم واجب یا نفسیه یا غیریه، اما این تقسیم به اعتبار اون وجودیست که تعلق به این واجب پیدا میکنه. و این نکته باید دقت بکنیم که این از فرمایشات امام استفاده میشه و روی این بیان چه بسا اصلا بگیم این تقسیم که واجب یا نفسیه یا غیری اصلا از اقسام واجب نیست، از اقسام وجوده. وقتی میگیم کیفیت تعلق بحث همون وجوده، همون حکم. می فرماید نرا که در این تقسیم به اون کیفیت تعلق برمیگرده، نمیگه اصلا بگن ملاک نداره. بالاخره هر تقسیمی ملاکی داره. شما در باب وزن میایید وزن رو تقسیم میکنید به اقسام اربعه، میایید وزن رو تقسیم میکنید به تعیینی و تعیونی، اینا هر کدومش ملاکی داره، یک محوری برای تقسیم درش وجود داره. در تقسیم واجب به نفسی و غیری قطعا یک محوری هست مرحوم آخون منور رو حسن ذاتی و عدم حسن ذاتی گرفتن، بعدی آمدن قایات قرار دادن، مرحوم اسلامی آمد اراده و مراد ذاتی ها قرار داد. امام میفرمد همه اینا از حقیقت حسن خارجه، جلیلشون هم همینه. میفرمد ما وقتی حسن رو حقیقت حسن رو بررسی میکنیم، در حقیقت حسن نه اراده وجود داره، نه قایت وجود داره و نه ملاک وجود داره. نه همین، البته همین است که این فرمایش امام رو مبنای خودشون در باب حکم درسته، اما روی مبانی کسانی که حقیقت حکم رو اراده میدونن یا شوق میدونن، قبلا ما مفصل بحثی داشتیم رو اون مبنا، خود طبیعی این بحث هسته، یعنی برای اون مبنا دیگه صحیحی. روی این مبنا که ما حقیقت حکم رو بگیم حکم عبارت از همون اعتبار اغلاییه، این اعتبار گاهی تعلق پیدا میکند به این نه، گاهی تعلق پیدا میکند به نه دوم، گاهی بحث میکند و اعتبار اغلایی تعلق پیدا میکند به این عمل، به اعتبار رسیدن به یک عمل دیگر و مبعوثان الی دیگر، گاهی هم این چنینی. این نظریه امام هست. خیلی خوبی از آثارش میفهمیم. ببینید اگر دیدیم که شعار فرزه علیم السلام دیگه نمیدونم یک مبعوثون الهی فوق این وجود نداره، میفهمیم که این بحثش بحث نفسی و استقلالیه. اگر دیدیم فرمود وضوع بگیریم اذا قمتم الی السلام فاغسلوا وجوهکم، میفهمیم بحث بحث غیریه و فرق و فارق بین نفسی و غیری همینه. کلامشون بعد میگره به تعریف مشهور، درسته؟ این توسل لعنی توسل و عدم توسل تعریف شیخ مشهور. خب درست ببینید، عرض می کنم که امام نکته رو که در اینجا دارن این هست که می فرمان ما باید محور تقسیم رو از دائره اراده و متعلق و اینها خارج کنیم. مرحوم شیخ می فرمود که ما کان دائی می آورد اون قرض، می گفت اونی که قرض از ایجاب عمل است توسل به یک واجب دیگره. امام مثلا رو قرض نمیبند، میگن ما کاری به قرض نداریم، مثلا ما کاری به خود حکم داریم، حالا قرض هر چی بکنه. اگر دیدیم حکم یعنی وضوع، وضوع یعنی قرض، تعلق پیدا کرد به این عمل و مبعوثون الیهی هم فوق این بود و تعلق این بود برای رسیدن به او هست، این میشود واجب خیلی. ببینید اونجا این تعبیر مرحوم شیخ این بود دائی برای ایجاب شیر، کاری به کیفیت تعلق بحث نداره. امام بفرمد یعنی به عبارت اخرى اگر بخوایم به خورد فهمی حرف بزنیم، اون راه های دیگر همه ثبوتیه، یعنی در تفسیر واجب نفسی و غیری تمام آمدن ملاک های ثبوتی راه دادن، اما این راهی که ایشون می‌فرماید ملاک، ملاک چیه؟ اثباتیه. یعنی ما ببینیم در مقام اثبات کیفیت تعلق بحث چگونه، آیا کیفیت تعلق بحث به نحوی است که برای وصول به واجب دیگره یا نه. کاری به اعراض نداریم، در باب اعراض و قایات و ملاکات اون میره در مرحله ثبوت، اما این بیانیشون میشه در مرحله اثبات. حالا اون بیانیشون هم یه تحملی بفرماییم، دیگه تقریبا همه حرفا رو در بحث واضح نفسی و غیری از جهت تعریف و تقسیم زدیم و این که حالا این فرمایش امام قطعاً اون اشکالاتی که بر راه‌های دیگه ما وارد کردیم اون اشکالات درش وارد نیست، اما اینکه حالا آیا این نیاز به اضافه و تکمیلی داره یا نه یک تحملی بکنیم و بعدا یه بحث کوچکی داریم که آیا میشه ما یک واجبی داشته باشیم که نه نفسی باشه نه غیری، کما اینکه بعضیا توهم کردن که چنین نفسی نیست. عرض میکنم به ذهن رسیده که در آخر هر هفته دو سه تا سؤال ارائه بدیم، این سؤال ها رو آقایون یادداشت بکنن که بعدا خود هر سؤال ها رو هم اگر به مرور جواب هاشو تهیه کنن بسیار خوبه. ما سال گذشته آخر سال که شد بعضی از آقایون محترم زحمت کشیدن سؤال هایی رو برای کل مباحث سال گذشته ارائه دادن و شاید حدود 10-12 نفر از آقایون مفصل جواب ها رو نوشتن که من انشاءالله بعد از ایام الدین این جواب ها رو میاریم اینجا و میدیم خدمت آقایون. به قول معروف ما امایه نرتب و علیه نبرده. الان به جمع رسیم در سال جاری که این سوال ها رو آخر هر هفته بدیم که دیگه خیلی این سوال ها هر جاری که هم باشته نشده. از یادداشت بفرمایید یک تعریف واجب نفسی و غیری را بنابر نظریه مشهور و شیخ انصاری و آخوند خراسانی بیان فرمایید و فرق میان آنها را ذکر کنید. دو اشکالات وارده بر نظریه آخوند، اشکالات وارده بر نظریه آخوند در واجب نفسی را ذکر کنید. سه بله اشکالات، چهار اشکالی بر نظریه آخوند بود در واجب نفسی، یعنی در تعریف که آخون برواجه نسیده کرد. سه راه های این راه ها همین با چهار با هم داشتیم یا اون با دوزی چهار راه حل اشکار جن نقض وارد بر تعریف واجب نسیده را ذکر نمانیم. چهار راه یک راه مرحوم نایمی بود، یک اصفهانی بود، یک مرحوم آقای خویی هم که مرحوم امام رضوان الله علیهم اجمعین. چهار راه حل اشکال در نقد وارد در تعریف واجب نفسی را ذکر فرماییم. ما در ذهنمون بود که بعد از ایام الدین خونده بشه تا حالا مثلا دیده شد که امسال هم خلاف خوندن عمل نشه انشاءالله روز سه‌شنبه خدمت آقایون برسیم. صلى الله عليه وسلم.